بسم الله الرحمن الرحيم. بسیار دیدار مناسبی در وقت مناسبی است. ایام عاشورای حسینی است و شما برادران و خواهران هم از عاشورایی ها و حسینی ها هستید. و بسیج 20 میلیونی انقلاب اسلامی ثابت کرده است که در صراط حسین ابن علی علیه السلام و صراط عاشورا قدم بر می دارد. اون چه که من امروز عرض خواهم کرد مربوط به همین قضیه عاشوراست که با وجود این همه سخنی که درباره این حادثه گفته اند و گفته ایم و شنیده ایم، باز هم جای سخن و تأمل و تدبر و عبرتگیری نسبت به این حادثه باقی است. این حادثه عظیم یعنی حادثه عاشورا از دو جهت قابل تأمل و تدبر است. غالبا یکی از این دو جهت مورد توجه قرار می گیرد. بنده می خواهم اون جهت دوم را بیشتر امروز در اینجا مورد توجه قرار بدهیم. جهت اول درس های عاشوراست. عاشورا پیام هایی دارد، درس هایی دارد. عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین باید فداکاری کرد. درس می دهد که در راه قرآن از همه چیز باید گذشت. درس می دهد که در میدان نبرد حق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وزیر، امام و رعیت با هم در یک صف قرار می گیرند. درس می دهد که جبهه دشمن با همه توانایی های ظاهری بسیار آسیب پذیر است، همچنانی که جبهه بنی امیه به وسیله کاروان اسیران عاشورا در کوفه آسیب دید، در شام آسیب دید، در مدینه آسیب دید، بالاخره هم به ثنای جبهه سفیانی منتهی شد. درس می دهد که در ماجرای دفاع از دین از همه چیز بیشتر بصیرت برای انسان لازم است. بی بصیرت ها فریب می خورند، بی بصیرت ها در جبهه باطل قرار می گیرند بدون اینکه خود بدانند، همچنانی که در جبهه ابن زیاد کسانی بودند که از فساق و فجار نبودند، از بی‌بصیرت ها بودند. اینها درس های عاشوراست. البته همین درس ها کافی است که یک ملت را از ذلت به عزت برساند. همین درس ها می تواند جبهه کفر و استکبار را شکست بدهد. درس های زندگی سازی. این اون جهت اول. جهت دوم، از اون دو جهتی که عرض کردم، جهت عبرت های عاشوراست. غیر از درس، عاشورا یک صحنه عبرت است. باید انسان در این صحنه نگاه کند تا عبرت بگیرد. یعنی چه عبرت بگیرد؟ یعنی خود را با اون وضعیت مقایسه کند، بفهمد در چه حالی است، در چه وضعیتی است، چه چیزی او را تهدید می کند، چه چیزی برای او لازم است. این را می گویند عبرت. یعنی شما اگر از جاده ای عبور کردید، یک اتومبیلی را دیدید که یا واژگون شده یا تصادف کرده و آسیب دیده، مچاله شده، سرنشینانش نابود شدن، می ایستید، نگاه می کنید برای اینکه عبرت بگیرید، معلوم بشود که چجور سرعتی، چجور حرکتی، چجور رانندگی به این وضعیت منتهی می شود. این هم نوع دیگری درس است، اما درس از راه عبرت گیری. این رو یه قدری بررسی کنیم. اولین عبرتی که در قضیه عاشورا ما را به خود متوجه می کند این است که ما ببینیم چه شد که 50 سال بعد از درگذشت پیغمبر، جامعه اسلامی به اون حدی رسید که کسی مثل امام حسین ناچار شد برای نجات جامعه اسلامی یک چنین فداکاری رو بکنه. خب این فداکاری حسین ابن علی علیه السلام یک وقت بعد از 1000 سال از صدر اسلام است، یک وقت در قلب کشورها و ملتهای مخالف و معاند با اسلام است. این یک حرفی است. اما حسین ابن علی در مرکز اسلام، در مدینه و مکه، مرکز وحی نبوی، وضعیتی ببیند که هر چه نگاه میکند ببیند چاره‌ای جز فداکاری نیست، اون هم یک چنین فداکاری خونین با عظمتی. مگر چه وضعی بود که حسین ابن علی علیه السلام احساس کرد که اسلام فقط با فداکاری او مگر زنده بشود و لا از دست رفته؟ عبرت اینجاست. یک نگاهی بکنیم ما چه شد که جامعه اسلامی که از همون مکه و مدینه رهبرش، پیغمبرش پرچمها رو میبست میداد دست مسلمان ها، میرفتن تا اقصا نقاط جزیره العرب و در مرزهای شام امپراتوری روم را تهدید میکردند و اونها در مقابلشون فرار میکردند و پیروزمندانه برمیگشتند، مثل ماجرای تبوک. همان جامعه اسلامی که در مسجد او، در معبر او صوت تلاوت قرآن بلند بود و مثل پیغمبری با اون لحن و اون نفس آیات خدا را بر مردم میخواند و مردم را موعظه میکرد و اونها را در جاده هدایت با سرعت پیش میبرد، همین جامعه، همین کشور، همین شهرها کارشون به جایی برسد که اونقدر از اسلام دور بشوند که کسی مثل یزید بر اونها حکومت بکند، وضعی پیش بیاید که کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام ببیند که چاره ای ندارد جز این فداکاری عظیم که بی نظیر است، این فداکاری در تاریخ. چی شد که به اینجا رسیدن؟ این اون عبرته. ما باید این را امروز مورد توجه دقیق قرار بدیم. ما امروز یک جامعه اسلامی هستیم، باید ببینیم اون جامعه اسلامی چه آفتی پیدا کرد که کارش به یزید رسید. چه شد که 20 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در همون شهری که امیرالمؤمنین حکومت می‌کرد، سرهای پسرای امیرالمؤمنین رو بر نیزه کنند، در اون شهر بگردانند؟ کوفه یک نقطه بیگانه از دین نبود. کوفه همون جایی است که امیرالمؤمنین توی بازارهای او راه میرفت، تازیانه بر دوش میانداخت، مردم رو امر به معروف و نهی از منکر میکرد، فریاد تلاوت قرآن در آناء اللیل و اطراف النهار از اون مسجد و اون تشکیلات بلند بود. این همون شهره که حالا توی بازارش دخترها و حرم امیرالمؤمنین رو با اسارت می‌گردانن در ظرف 20 سال. چه شده بود که به اینجا رسیدن؟ اگر یک بیماری وجود دارد که میتواند جامعه ای را که در رأسش کسی مثل پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین بوده است در ظرف چند ده سال به اون وضعیت برساند، پس این بیماری بیماری خطرناکی است. ما هم باید از اون بیماری بترسیم. امام بزرگوار ما اگر شاگردی از شاگردان پیغمبر اکرم خود را محسوب می کرد، سر فخر به آسمان می سود. امام افتخارش به این بود که بتواند احکام پیغمبر را درک کند و عمل کند و تبلیغ کند. امام ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ اون جامعه رو پیغمبر ساخته بود، بعد از مدت چند سال به اون وضع دچار شد. این جامعه ما خیلی باید مواظب باشد که به اون بیماری دچار نشود. عبرت اینجاست. اون بیماری را ما بشناسیم. اون بیماری را یک خطر بزرگ بدانیم. از اون بیماری اجتناب کنیم. به نظر من این پیام عاشورا از درسها و پیامهای دیگر عاشورا برای ما امروز فوری تر است. ما بفهمیم چه بلایی بر سر اون جامعه آمد. چه حسین ابن علی آقازاده اول دنیای اسلام و پسر خلیفه مسلمین، پسر علی ابن ابی طالب، در همون شهری که پدر او بر مسند خلافت می نشسته است، سری بریده او گردنده بشه و آب از آب تکون نخوره. از همون شهر آدم هایی بیان کربلا او را و اصحابش را با لب تشنه به شهادت برسانند و حرم امیرالمؤمنین را به اسارت بگیرند. حرف در این زمینه زیاده. من یک آیه از قرآن را در پاسخ به این سوال مطرح می کنم. قرآن جواب ما را داده است. قرآن اون درد را به مسلمین معرفی می کند. اون آیه این است که می فرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی است. یکی دور شدن از ذکر خدا که مظهر آن صلات است، نماز است. فراموش کردن از خدا، معنویت، حساب معنویت را از زندگی جدا کردن، توجه و ذکر و دعا و توسل و طلب از خدای متعال و توکل به خدا و محاسبات خدایی را از زندگی کنار گذاشتن، این یک. و دوم و تبع الشهوات، دنباله شهوترانی ها رفتن، دنباله هوس ها رفتن، دنیا طلبی. در یک جمله دنیا طلبی، به فکر جمع آوری ثروت، جمع آوری مال، التزاز به شهوات دنیا افتادن، اینها را اصل دانستن، آرمانها را فراموش کردن. این درد اساسی و بزرگ است. ما هم ممکنه به این درد دچار بشویم. اگر در جامعه اسلامی اون حالت آرمان خواهی از بین برود یا ضعیف بشود، هر کسی به فکر این باشه که کلاه خودمون رو از معرکه در ببریم، از دیگران در دنیامون عقب نیفتیم، دیگری جمع کرده است ما هم بریم جمع کنیم، خود را و مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجیح بدهیم، معلومه که وضع به اینجا خواهد رسید. نظام اسلامی با ایمانها، با همتهای بلند، با مطرح شدن شعارها، با اهمیت دادن و زنده نگه داشتن شعارها به وجود میاد و حفظ میشه و پیش میرود. شعارها رو کمرنگ کردن، اصول اسلام و انقلاب رو مورد بیگی قرار دادن، معلومه که جامعه رو به اونجا پیش خواهد برد که به یک چون وضعی برسه. اونها به اون وضع دچار شدن. یک روزی برای مسلمین پیشرفت اسلام مطرح بود، رضای خدا مطرح بود، تعلیم دین و معارف اسلامی مطرح بود، آشنایی با قرآن و معارف قرآن مطرح بود، دستگاه حکومت، دستگاه اداره کشور، دستگاه زهد و تقوا و بی‌اعتنایی به زخارف دنیا و شهوات شخصی بود. نتیجه اون حرکت عظیمی بود که مردم به سمت خدا کردند. در یک چنین وضعیتی مثل علی ابن ابی طالبی میشود خلیفه، مثل حسین ابن علی میشود شخصیت برجسته. معیارها در اینها بیش از همه هست. وقتی معیار خدا باشد، تقوا باشد، بی‌اعتنایی به دنیا باشد، مجاهدت در راه خدا باشد، آدمهایی که این معیارها را دارند اینا میان در صحنه عمل، اینها سررشته کارها را به دست میگیرند. جامعه، جامعه اسلامی. اما اون وقتی که معیارهای خدایی عوض بشود، هر کسی که دنیا طلبتر است، هر کسی که شهوترانتر است، هر کسی که برای به دست آوردن منافع شخصی زرنگتر است، هر کسی که با صدق و راستی بیگانه تر است، او میاد سر کار. اون وقت نتیجه این میشود مثل عمر ابن سعد و شمر و عبیدالله ابن زیاد میشوند رؤسا، مثل حسین ابن علی میرود به مذبح، در کربلا به شهادت میرسه. این یک حساب دو تا چهار تا است. باید کسانی که دل سوزند نگذارند معیارهای الهی در جامعه عوض بشود. اگر معیار تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است که یک انسان با تقوایی مثل حسین ابن علی باید خونش ریخته بشود. اگر زرنگی و دست و پاداری در کار دنیا و پشت هم اندازی و دروغگویی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های اسلامی ملاک قرار گرفت، معلوم است که کسی مثل یزید باید در رأس کار قرار بگیرد، مثل عبیدالله بایستی بشود شخص اول کشور عراق. همه کار اسلام این بود که این معیارها را عوض کند. همه کار انقلاب ما هم این بود که در مقابل معیارهای باطل و غلط مادی جهانی بایستد، اونها را عوض کند. دنیا امروز دنیای دروغ است، دنیای زور است، دنیای شهوترانی است، دنیای ترجیح ارزش‌های مادی بر ارزش‌های معنوی است. این دنیا مخصوص امروز هم نیست. قرن‌هاست که معنویت در دنیا رو به افول و رو به ضعف بوده است. تلاش کردن برای اینکه معنویت رو از بین ببرن صاحبان قدرت، پول پرست ها، سرمایه دار ها، یک نظامی و یک بساط مادی در دنیا چیدن، در رأسش قدرتی مثل قدرت آمریکاست، از همه دروغگوتر، فریبگرتر، بی‌اعتنای به فضائل انسانیتر، نسبت به انسانها بیرحمتر. این میشه در رأس. همینطور میان تا مراتب خودشون. خب این وضع دنیاست. انقلاب اسلامی یعنی زنده کردن دوباره اسلام، زنده کردن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آمد تا این بساط جهانی را، این ترتیب غلط جهانی را بشکند، یک ترتیب جدیدی درست کنه. اون ترتیب اگر باشد، ترتیب مادی جهانی، خب معلوم است کسانی شهوترانهای فاسد روسیاه گمراهی مثل محمد رضا باید در رأس کار باشند. یک انسان با فضیلت منوری مثل امام بایستی در زندان یا تبعید باشه. در اون چنان وضعیتی جای امام در جامعه نیست. وقتی زور حاکم است، وقتی فساد حاکم است، وقتی دروغ حاکم است، وقتی بی‌فضیلتی حاکمه، اون کسی که دارای فضیلت است، دارای صدق است، دارای نور است، دارای عرفان است، دارای توجه به خداست، اون جاش توی زندان هاست یا توی مقتل و مذبح در گودال قتلگاه ها. وقتی مثل امامی بر سر کار آمد، یعنی ورق برگشت، یعنی شهوترانی رفت به انزوا، دنیا طلبی رفت در انزوا، وابستگی و فساد رفت در انزوا، تقوا آمد بالای کار، زهد آمد بر روی کار، صفا و نورانیت آمد، جهاد آمد، دلسوزی برای انسانها آمد، رحم آمد، مروت آمد، برادری آمد، ایثار از خودگذشتگی آمد. امام که میاد روی کار، یعنی این خصلت ها میاد، یعنی این فضیلت ها میاد، یعنی این ارزش ها مطرح می شود. خیلی خوب، اگر این ارزش ها رو نگه داشتید، نظام امامت باقی می ماند. اون وقت امثال حسین ابن علی علیه السلام دیگه به مذبح برده نمی شوند. اما اگر اینا رو از دست دادیم چه؟ اگر روحیه بسیجی رو از دست دادیم چه؟ اگر به جای توجه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهی به فکر تجملات شخصی خودمون افتادیم چه؟ اگر جوان بسیجی را، جوان مؤمن را، جوان با اخلاص را که هیچ چی نمیخواد جز این که یک میدانی باشه که در راه خدا مجاهدت کنه، این رو انداختیم در انزوا، اون آدم پر روی افزونخواه پرتوقع بی صفای بی معنویت را مسلط کردیم که همه چیز دگرگون خواهد شد. اگر فاصله بین رحلت نبی اکرم و شهادت جگرگوشش 50 سال در صدر اسلام فاصله پیدا کرد، در روزگار ما خیلی این فاصله سریعتر ممکنه بشه. زودتر از این حرفا به مذبح برود فضیلت‌های ما و صاحبان فضائل ما. باید نگذاریم، باید بیستیم در مقابل انحرافی که ممکنه دشمن بر ما تحمیل بکنه. عبرتگیری از عاشورا این است: نگذاریم روح انقلاب در جامعه منزوی بشود و فرزند انقلاب منزوی بشود. یه عده‌ای اشتباه گرفتند مسائل را. امروز به حمد الله مسئولین دلسوز، علاقمند، رئیس جمهور انقلابی مؤمن بر سر کار است و کشور را میخواهند بسازند. یه عده سازندگی را اشتباه گرفتند با مادی گرایی. سازندگی چیزی است، مادیگری چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد بشود، طبقات محروم به نوایی برسند. سالهای سال برادران و خواهران این کشور رو ویران کرده اند، بعد از انقلاب هم به وسیله مهاجمین خارجی همون کار رو 8 سال ادامه دادن. شوخیه، باید ساخته بشه. این سازندگی تلاش لازم دارد. از پایان جنگ تا امروز هنوز 3 سال و اندی می گذرد. انقدری نگذشته از پایان جنگ تا امروز. یک بمب در یک جا بیفتد یک لحظه ویرانگری است، اما ساختن همون ویرانه چقدر طول میکشه؟ فرض کنید یک ساختمانی، یک خانه، یک عمارت 3 طبقه ای، 2 طبقه ای در یک لحظه منفجر میشود، اما در یک لحظه ساخته نمیشه. یک کشور را 8 سال ویران کردن، مگر شوخی است؟ قبل از او خاندان منحوس پهلوی که لعنت خدا بر آنها و بر کارگزارانشان و بر دستیارانشان و لعنت خدا بر خانواده قاجار و دستیارانشان باد، سالهای متمادی اینها این مملکت رو ویران کردن. بعد انقلاب آمد که اینجا رو بسازه، مگر توانستن تحمل بکنن دشمنان؟ آمریکا امروز داره اسناد همکاری آمریکا در جنگ با عراق رو می شود. ما اون روز می گفتیم، ما اون روز به طور قاطع می گفتیم که شرق و غرب دارن عراق را حمایت می کنن. یه به کوته فکرهای داخلی ما انکار می کردن، می گفتن آقا به چه دلیل؟ بفرمایید اینم دلیل. امروز اسناد خود آمریکایی ها را آمریکایی ها دارن رو می کنن، معلوم می شود در این چند ساله چه کمک های عظیمی به عراق کردن. شرق و غرب با هم همدست شدن، این جنگ رو به راه انداختن، مملکت رو ویران کردن. خیلی خوب، بعد از سالها ویرانگری حکام فاسد پهلوی و قاجار و بعد از چند سال ویرانگری جنگ، بسم الله، حالا دولت جمهوری اسلامی به کمک مردم و کارگزاران و متخصصین و کاردانهاش بخوان این رو بسازن. خب این کار یک روز و دو روز نیست، کار یک سال و دو سال نیست. این همه مراکز مادی از بین رفته، این همه امکان اشتغال نابود شده، اینا چیزی نیست که ظرف مدت کوتاهی برگردد. این رو میگن سازندگی. این یک مجاهدت است، یک جهاد فی سبیل الله. هر کسی که در این مجاهدت شرکت بکند جهاد کرده است، خدمت کرده است در راه اداره و حفظ جامعه اسلامی که یک واجب بزرگی است، یک گام برداشته است. خیلی با ارزشه. این یک حرفه. اون طرف قضیه مادیگری است، ماده پرستی است، دنیا طلبی است، اون یه حرف دیگه است. سازندگی اون کاری بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت، که حتی شاید در دوران خلافت هم، که حالا من اینو تردید دارم، تا قبل از خلافت که قطعی است، با دست خودش اون بزرگوار نخلستان آباد میکرد، زمین احیا میکرد، درخت میکاشت، چاه میکند، آب جاری میکرد. این سازندگی است. دنیا طلبی و ماده طلبی اون کاری است که عبیدالله زیاد و یزید میکردند. اونا کی چیزی رو به وجود می آوردن و می ساختن؟ اونا فانی می کردن، اونا می خوردن، اونها تجملات زیاد می کردن. این دوتا رو با هم اشتباه نباید کرد. امروز یه عده‌ای خودشون رو غرق در فول و دنیا و ماده پرستی می کنن به اسم سازندگی. این سازندگی اون چه که جامعه ما را فاسد می کند غرق شدن در شهوات است، از دست دادن روح تقوا و روح فداکاری، یعنی همونی که در بسیجی هاست. بسیجی بایستی در وسط میدان باشد تا فضیلت های اصلی انقلاب زنده بماند. دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط، فرهنگ فساد و فحشا سعی می کند جوانهای ما رو از دست از ما بگیره با اشاعه فساد و فحشا، کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می کند. یک تهاجم فرهنگی نباید گفت، یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی، یک قتل عام فرهنگی. امروز این کارو داره دشمن میکنه با ما. چی میتوانه از این فضیلت ها دفاع کند؟ اون جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته است، دل به منافع شخصی نبسته است و میتوانه به ایسته از فضیلت ها دفاع بکنه. اونی که خودش آلوده و گرفتاره که نمیتوانه دفاع کنه از فضیلت ها، این جوان با اخلاص میتوانه دفاع کنه از انقلاب، از اسلام، از فضائل و ارزش های اسلامی. این جوان میتوانه دفاع کنه. لذا بنده چندی پیش گفتم امر به معروف و نهی از منکر بکنند همه. الانم عرض میکنم نهی از منکر کنید، این واجب است، این مسئولیت شرعی شما. امروز مسئولیت شرعی و انقلابی و سیاسی شما هم هست. نامه می نویسن به من نامه می نویسن بعضی اینجا تلفن می کنن میگن ما نهی از منکر می کنیم، اما مأمورین رسمی طرف ما رو نمیگیرن، طرف مقابل رو میگیرن. من عرض میکنم نخیر، حق ندارن. مأمورین رسمی، چه مأمورین انتظامی چه مأمورین قضایی، حق ندارن از مجرم دفاع کنن. آمر و ناهی شرعی دفاع کنن. همه دستگاه حکومت ما باید از آمر به معروف و ناهی از منکر دفاع بکنه. این وظیفه است. اگر کسی نماز بخواند، کس دیگری به نمازگزار حمله بکند، دستگاه های ما از چی بایستی دفاع کنن؟ از نمازگزار یا از اون کسی که سجاده رو از زیر پای نمازگذار میکشه؟ خب امر به معروف و نهی از منکر هم همین جوره، امر به معروف هم مثل نماز است، واجب است. در خطبه نهج البلاغه می فرماید و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست عند بحر لجی. یعنی امر به معروف و نهی از منکر در مقیاس وسیع و عمومی خود حتی از جهاد بالاتر است، پایه دین را محکم می کند، اساس جهاد را امر به معروف و نهی از منکر استوار می کند. مگر می توانند مأمورین و مسئولین ما امر به معروف و نهی از منکر را با دیگران مساوی قرار بدن، چه برسه از دیگران از نقطه مقابل او تأیید بکنن؟ البته جوان حزب الله باید باهوش باشد، باید چشمهاش رو باز کند، نگذارد کسی در صفوف او رخنه کند، به نام امر به معروف و نهی از منکر یک فسادی ایجاد بکنه که چهره حزب الله رو خراب کنه. باید مواظب باشید، این به عهده خودتون. من یقین دارم و تجربه های این چند ساله هم نشان داده تا نیروهای مؤمن و حزب اللهی برای یک کاری میان توی میدان، یه عده عناصر بدلی و دروغین با نام اینها یک گوشه یک فسادی ایجاد میکنن تا ذهن مسئولین را نسبت به نیروهای مؤمن و حزب اللهی و مردمی چرکین بکنن و بد کنن. مواظب باشی، مسئله امر به معروف و نهی از منکر مثل مسئله نماز یاد گرفتنی، باید برید یاد بگیرید، مسئله داره. کجا باید چگونه امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ البته من عرض میکنم، قبلا هم گفتم، در جامعه اسلامی تکلیف عامه مردم امر به معروف و نهی از منکر با لسان است، زبان. اگر کار به برخورد بکشد اون دیگه تکلیف مسئولینه، اونا باید وارد بشن، اونا بکنن. اما زبانی که مهمتر هم همین زبانی است، اونی که جامعه رو اصلاح میکند همین نهی از منکر زبانی است. اون آدم بدکار، اون آدم خلافکار، اون آدمی که اشاعه فحشا میکند، اون آدمی که قبح گناه را از جامعه میخواهد ببرد، مردم به او بگویند 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر افکار عمومی روی وجود او و ذهن او سنگینی بکند، شکننده ترین چیز هاست. نیروهای مؤمن و بسیجی و حزب اللهی، یعنی همین عامه مردم مؤمن، یعنی همین اکثریت عظیم کشور عزیز ما، همین هایی که جنگ را اداره کردید، همین هایی که از اول انقلاب تا حالا با همه حوادث شما مقابله کردید، که اگر این نیروی مردمی نبود، این بسیج نبود، این نیروی عظیم حزب الله نبود، در جنگ هم ما شکست می‌خوردیم، در مقابل دشمنان گوناگون هم در این چند سال شکست می‌خوردیم، آسیب پذیر بودیم، کارخونه ما رو می‌خواستن به تعطیل بکشانن، نیروی حزب اللهی از داخل کارخونه می‌زد به سینه‌شون، مزرعه ما رو می‌خواستن آتش بزنن در اوایل انقلاب، نیروی حزب اللهی از همون وسط بیابان‌ها و روستاها و مزارع می‌زد تو دهنشون، خیابان‌ها رو می‌خواستن به اغتشاش بکشن، نیروی حزب اللهی می‌آمد سینه سپر می‌کرد در مقابلشون. جنگم که معلومه، این اون نیروی اصلی این کشور است، نظام اسلامی متکی به این نیروست. اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ دشمنی نمیتواند اگر این نیروی عظیم با مردم، این نیروی بزرگ شکست ناپذیر مردمی در کنار مسئولین، پشت سر مسئولین باشه که به حمدالله هست، هیچ قدرتی نمیتوانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند. از این میترسند دشمنان ما. ما رو در تبلیغات جهانی بلندگوهای آمریکایی و صهیونیستی الان مدتی است دارن متهم میکنن جمهوری اسلامی ایران را به نظامیگری و افزایش سلاح، سلاح‌های جمعی دارن، اینا اتمی دارن درست میکنن، از فلانجا کلاهک اتمی آوردن، حرفایی که هر عاقلی در دنیا اگر تأمل کند میفهمد اینا دروغه. بمب اتم چیزیه که بشه از یک کشوری به یک کشوری بی سر و صدا منتقلش کرد. میفهمن دروغه، میدانن دروغه، شایعه درست میکنن برای اینکه چهره نظام اسلامی را یک چهره ای درست کنن که گویی با صلح، استقرار صلح در دنیا مخالف است. یکی از تلاش های خباثت آمیز آمریکا و صهیونیستا علیه جمهوری اسلامی اینه. من عرض میکنم شما اشتباه کردید که خیال کردید قدرت جمهوری اسلامی در این است که بمب اتم فراهم بکند یا بسازد در داخل. اینها نیست. خب اگر این بود که جمهوری اسلامی حالا بخواد مثلا یک بمب اتمی درست کنه، صدهاش رو کشورهای بزرگ دارن. اگر کسی با بمب اتم میتوانست در کسی پیروز بشود، تا حالا باید آمریکا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌های خبیث دنیا باید تا حالا 100 بار جمهوری اسلامی رو از بین برده بودن. اونی که قدرت میدهد به یک نظام بمب اتم نیست. قدرت نظام اسلامی که آمریکا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌های ریز و درشت عالم تا امروز نتوانستند و نخواهند توانست با او مقابله کنند، قدرت ایمان نیروهای حزب الله است. این نیرو را باید جمهوری اسلامی حفظ کند، این قدرت عظیم را باید حفظ کند. شما جوانها باید دائم در صحنه باشید، باید دائم نشان بدهید که جمهوری اسلامی آسیب ناپذیر است. نیروی مؤمن و بسیج و نیروهای حزب الله در سرتاسر کشور و همه آحاد مؤمن در این کشور باید کاری بکنند که امید آمریکا و صهیونیست‌ها و بقیه قدرت‌های دشمن از جمهوری اسلامی به کلی قطع بشود. امیدواریم خداوند انشاءالله شما جوانهای مؤمن و فداکار و با تقوا رو محفوظ بدارد و انشاءالله قلب مقدس ولی عصر ارواح نافدا از همه شما خوشنود باشد و با قدرت ایمان شما و با حضور شما همه کید و توطئه دشمن انشاءالله خونسا خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.